نگاه تازه.
سلام، اینجا برنامه نگاه تازه است. من محمد زرقامی ام
و من هم محمد رضا کاظمی.
در این برنامه با شما هستیم ولی بیدرنگ. محمد رضا، سراغ چی میریم؟
سراغ شنونده ها که با پیام های تسلیت خودشون توی این روزهای سخت ما رو همراهی کردن. خیلی خیلی ازتون ممنونیم. صدها پیام رو دریافت کردیم، هم از طریق ایمیل هم بر روی وبسایت رادیو فردا پیام های زیادی ضبط شده بود
و تعداد زیادی از این پیام ها برای برنامه جوانان اومده بود، برای روزا و امیر که هفته گذشته در سانحه رانندگی ما از دستشون دادیم.
این دو دوست ما به همراه مهین گرجی همکار دیگه ما داشتن از برلین برمیگشتن به شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که ما هستیم، و در نزدیکی شهر پراگ با یک کامیون تصادف کردند و متاسفانه جون خودشون رو از دست دادن. مهین همچنان در اغماض و به گفته پزشک معالجش همچنان وضعیت وخیمی داره و هیچ چیز مشخص نیستش. محسن، مجتبی جعفری از درند، رامین از تهران، ارمغان مهاجری و ملیه خانم.
و البته تعداد زیادی محمد رضا تلفن هم داشتیم. امیر از تربت حیدریه، تکتم، شنونده همیشگیمون که
از مشهد.
بعد نیست صداش رو گوش بدیم.
با نهایت تأثر و تعصب در گذشت دو همکار عزیزتون و به شما مجریای برنامه نگاه تازه، همه همکاران گرامیتون در رادیو فردا تسلیت عرض میکنم و دعا میکنم که هر چه زودتر خانم مهین گرجی بهبودی پیدا کنن. من براتون نصب کردم. تو رو به خدا، شما دیگه مراقب خودتون باشی. من اصلا طاقت شنیدن این حرفا رو ندارم.
پیام های تسلیت دیگه که دریافت کردیم از حمید، نسرین و آریه لورا هم سپاسگزاریم که برای ما پیام تسلیت فرستاده بودن.
حسین از بیرجند و رضا حسینی از
عراق. البته یک شنونده همیشگیمون عقیق خانم از شیراز
و اشاره هم کرده به اینکه نمیدونسته تا اون لحظه وقتی پیغام قبلیش رو گذاشته بوده.
دفعه پیش یه پیغامی رو ازش پخش کردیم که خواسته بود از امیر زمانی فر
که تو برنامه بیاد. و آخرین شنونده هم که با ما تماس گرفته فردینه از چهارمحاله بختیاری.
البته علاوه بر این پیام‌های تسلیت از مرتضی هم پیامی دریافت کردیم که خیلی ممنون از پیشنهادت، حتما بررسی خواهیم کرد.
به مناسبت هشتمین سالگرد درگذشت فریدون فروغی، من و محمد رضا بد ندیدیم که بریم سراغ این خواننده که میدونم خیلی هم طرفدار داره بین نسل جوان، به ویژه نسل جوان دانشگاهی.
البته فریدون فروغی تنها خواننده نبود، بلکه نوازنده و آهنگساز و شاعر هم بود، درسته؟
گاهی اوقات بعضی از ترانه‌های خودش آره میگفت، یعنی شعراشو خودش میگفت. اما این کاری که ما شنیدیم یه کاریه که کمتر شنیدن شنونده‌هامون، چون اصلا به صورت عمومی منتشر نشده، کاری از محمود قراملکی با ترانه سعید دبیری.
فریدون فروغی در سال 1329 خورشیدی در محله سلسبیل تهران، از محلات جنوب شهر تهران است دیگه محمد،
درسته،
به دنیا اومد. پدرش هم کارمند اداره دخانیات بود. نهایتاً توی دهه 50 بود که فریدون فروغی به صورت حرفه‌ای یک خواننده پاپ تمام عیار شد و آثارش توی رادیو تلویزیون دولتی ایران پخش شد. حالا قبل از اینکه اصلا بریم سراغ مهمونای برنامه‌مون، افرادی که سابقه همکاری رو داشتن با فریدون فروغی، من فکر کنم بعد نباشه یه مصاحبه با خودت بگیریم، چون که ظاهراً تو این افتخار رو داشتی که شاید آخرین یا یکی از آخرین مصاحبه‌ها رو با فریدون فروغی در تهران انجام بدی، درسته؟
دقیقاً، خیلی سخت مصاحبه می‌کرد. من به همراه نیما تمدن همکارم.
برای کدوم روزنامه؟
برای مجله ایران جوان که در ایران چاپ میشد، جزء
وابسته به روزنامه ایران بود، درسته؟
یعنی
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران.
برای اون رفتیم به سراغش.
اصلا چجوری اجازه میداد همچین چیزی چاپ بشه؟
این رو آقایی در اونجا بود به اسم دکتر بهروز بهزادی که الان سردبیر روزنامه اعتماده، ایشون موافقت ضمنی کرد به همراه آقای فرامرز قره‌باغی که اون موقع سردبیر بود، و یک سری مصاحبه از هنرمندای قدیمی به من سفارش دادن، از جمله آقای فروغی،
و چاپ هم شد اینا.
اتفاقا همین، این مسئله باعث شد که مصاحبه فریدون فروغی رو ما انجام دادیم، به سختی، چون راضی نمیشد گفتگو کنه، اما به واسطه ای من موفق شدم برم منزل آقای فروغی. وقتی این مصاحبه چاپ شد، فریدون فروغی بسیار ناراحت شد.
چرا؟
تیتر مصاحبه رو من از یکی از ترانه‌های فریدون فروغی زده بودم، من پر از گفتنی ام، و مصاحبه پر از سانسور بود و هیچی نداشت برای عرضه کردن. بعدها در یک فرصت دیگه یه دوستی ما داشتیم به اسم سعید دهقان که هفته‌نامه تبرستان سبز رو در میورد، در همون لحظه‌ای که فریدون فروغی فوت کرد ما یه ویژه‌نامه‌ای در آوردیم، اونجا مصاحبه کامل چاپ شد بدون سانسور، چیزایی که حتی فروغی جلوش برای من نوشته بود با دستخط خودش که مثلا این سوالو فراموش کن.
من تنها چیزی که ازش دیدم این عکسای رنگ رو رفته و تا خورده و اون سیویل‌های پرپشت، لباس‌های رنگی و براق و اینها. تو چجوری دیدیش؟ کجا بود و چطور بود حال و هوا؟
اصلا اون تصویری که منم دیده بودم مثل تو نبود، خیلی تغییر کرده بود قیافش.
سیبیل هم داشت همچنان؟
نه، سیبیلاش هم زده بود، کامل ریش و سیبیلو زده بود. خب. خیلی چاق شده بود.
موهای بلند؟
موهای بلندم نه، موهاشم ریخته بود تا حدودی. خیلی احاطه داشت به تاریخ. نیما تمدن گفتش که خیلی شما اطلاعاتتون خوبه، گفت فکر می‌کردی پس من این مثلا 20 خورده ای سالو چیکار می‌کردم؟
کتابای تاریخی
کتاب می‌خوندم.
یعنی کار نمی‌کرد دیگه؟ نه،
نه به هیچ عنوان کار نمی‌کرد. یه کاری رو آماده کرده بود که برای ما مقدارشو گذاشت تو خونه‌ش، شنیدیم
ضبط شده بود.
ضبط شده بود،
ولی خب مجوز پخش حتما بهش نمی‌دادن.
نه، مجوز پخش بهش نمی‌دادن، خیلی اذیتش کرده بودن. اول گفته بودن مسئله اعتیاد داری، میگفت برگه عدم اعتیاد بردم، ثابت کردم که آقا من اعتیاد ندارم. بعد بهش گفته بودن تو بهایی هستی، یعنی مسائل مختلفی رو
ایراد می‌گرفت،
مواجه شده بود باش و نذاشته بودن که کار کنه.
خیلی کوتاه فکر می‌کنم بعد نیست بگی که جالب‌ترین چیزی که اونجا دیدی و مهم‌ترین خاطره‌ای که اونجا داشتی چی بود از فریدون فروغی.
این مصاحبه ریکورد نشد. من شبونه اومدم نشستم مصاحبه رو فوری هر چی تو ذهنم بود نوشتم رو کاغذ. بعد این میرفت مدت خب بین من و فریدون فروغی رد و بدل می‌شد.
از اون هنرمندی‌های تو بود که ضبط نکردی. خب
اگه موافق باشی محمد رضا، در گام اول بریم سراغ یکی از کسانی که اصلا فریدون فروغی میشه گفت رسما خودش عنوان می‌کرد که پاپخونی ایرانی رو با اون شروع کرد.
تورج شعبان‌خانی، آهنگسازی که آهنگ ترانه‌های معروفی مثل نازیناسکن از ابی، همسفر ستار
و همچنین برای فریدون پروانه من و آدمک رو کار کرد که فریدون خیلی این آدمک رو دوست داشت.
و خیلی جالبه که ترانه این آهنگ رو، یعنی آدمک رو، بر روی سنگ قبر فریدون فروغی هم نگاشتن.
شایه های بی امان، بازیچه دست زمان، در این دنیا ماندم چنان افسرده و حیران، سرگشته و نالان، چون آدمک زنجی بر دست و پایم، از پنجه یه تقدیر من کی رهایم. ای که تو دادی جانم، گو به من تا کی بمانم، آدمی چون آدمک مخلوقی سرگردان.
پیش از هر چیزی شاید جالب باشه به این بپردازیم، توی اون دهه‌ای که فریدون فروغی شروع می‌کنه به خوندن، یک جنس خاصی از صداها متولد میشن که متفاوتن از نسل قبل‌ترشون. این جنس صداها چطور شد که توی اون دهه یک دفعه فضا رو عوض کردن؟
تنوعی که تو جامعه میآورد دیگه، اون تازگی که داشت، بعد به خصوص که اینا مثل فرهاد و فریدون و اینا کار فرنگی می‌کردن، کارهای انگلیسی رو می‌خوندن، بعد کسایی مثل آقای نوری اینا صدای بمشون بیشتر راجع به کارهای کلاسیک مورد استفاده قرار می‌گرفت.
به نظر شما این فرنگی خوندن چه تأثیری روی کارش داشت؟
اینا موسیقی رو به معنای مطلق می‌رفتن دنبالش. هر زبونی میتونست قرار بگیره روی موسیقی.
شما خودتون اولین بار که فریدون فروغی رو دیدین، کارش چجوری به نظرتون اومد؟
بله، من اولین بار وقتی که دیدمش، صدای کارای ری چارلز و کارای سیاهای امریکا، جاز و بلوز و کار اینجوری می‌خوند. بعد صدای خیلی بلند و پخته و خیلی رسایی داشت. البته صدای رسا داشتیم، ولی صدای به این جنس رو این شکل صدا نبود. موقعم سن من خیلی کم بود، خودم خیلی تجربه‌ام زیاد نبود.
علایق مشترک هم بین شما و فریدون فروغی وجود داشت روی موسیقی؟
بله، من خودم جز اونا بودم. منم با موسیقی فرنگی شروع کردم. اول کارهای خارجی می‌خوندم فقط. بعد موقع گروه‌ها خیلی رشد کردم، مثل گروه بلک‌کت. بعد ما جز گروه‌هایی بودیم که شبا هر شب برنامه داشتیم، یا کنسرت داشتیم یا مهمونی‌های خیلی بزرگ و قشنگ. بعد اصلا این سبک به وجود اومد.
شما اولین بار کجا دیدین آقای فروغی رو و چی گذشت بینتون؟
فریدون از جوانی و نوجوانی با هم دوست بودیم. ما تو شیراز مثلا برنامه‌ای که داشتیم، فریدون اومد تهران با گروهش، من رفتم شیراز. و هر شب ما برنامه داشتیم دیگه، شب 3 ساعت. بعد به این مسئله عادت کرده بودیم.
یادم میاد که با فریدون فروغی وقتی که گفتگو داشتم، آخرین گفتگویی که ما انجام دادیم باهاش پیش از فوتش بود، برای مجله‌ای در ایران چاپ می‌شد به اسم ایران جوان، که وقتی ما این گفتگو رو انجام دادیم، فریدون تو اون گفتگو میگفت که هیچ‌وقت فکر نمی‌کرد که وارد فضایی بشه که موسیقی فارسی بخواد بخونه، و براش خیلی اوایلش غیر قابل تصور بوده، حتی پیشنهادی که بهش میشه برای فیلم آدمک. شما اصلا اون پیشنهاد چجوری به شما شد که شما آهنگ فیلم آدمک خسرو هرتاشو بسازید؟
من موقع خیلی جوان بودم، شبا یه جای برنامه داشتم به اسم کلوپ بین‌المللی. بعد بیشتر مشتریای اونجا سفارتخانه ها بودن و آدمایی که خارجی بودن بیشتر. شب داشتم اونجا برنامه رو می‌کردم، بعد دیدم که یه آقای اومد دم سن، من آنتراکت داده بودم، یه کارت داد دست من، دعوتم کرد سر میزشون. رفتم سر میزم، آقای از امریکا اومده، اسم آقای خسرو هریتاش، خدا رحمتش کنه، کارگردان سینماست، اینجا میخواد در ایران چند تا فیلم بسازه با سناریوهای زیبا و تازه. کارش هم در واقع یک تازگی داشت اون زمان، چون من تکستی که خوندم دیدم خیلی مثلا یه همچین تکستی تو دستم تا حالا نیده بودم. بعد به من پیشنهاد کرد، گفتش که شما حاضرین بسازین این کارو؟ گفتم والله من خیلی جوونم، خیلی بی تجربه ام. گفت همین کارایی که شما الان روی سن انجام دادی، من اینا رو میخوام. گفتم کدوم کارو؟ من چون چند تا کار ایرانی میخوندم از کارهای خودم.
میتونین بگین کدوم کارا بود؟
بله، مثلا من همین ملودی آدمک رو میخوندم شبا. بعد اون موقع چون خودم سرباز بودم، بعد میرفتم سربازی، ترجیح دادم که رفیقم اینو بخونه. فریدونم شبا بیشتر وقتا مثلا برنامه‌مون رو به هم پاس میدادی. پیشنهاد که کردم، فریدون اولش یه ذره جا خورد، گفتش که اصلا نه بابا، من نمیتونم ایرانی بخونم. گفتم اتفاقا میتونی بخونی، تو اگر امتحان کنی خیلی هم قشنگ میخونی. دیدم که اون الان توی شرایطی است که آماده تر از منه. من بعد میرفتم سربازی، دو سال پیدام نمیشد، بعد اگر میخوندم این تیتراژو دیگه اصلا خیلی بد میشد. ترجیح دادم آقای فروغی اینو پیشنهاد کنم و بگم.
حسرت نخوردین که چرا خودم اینو اجرا نکردم؟ چون این ترانه گل کرد.
نه، اون موقع این حرفا نبود اصلا. تازگی ها مد شده که حسادت تو جوونا، نمیدونم چشمم چشمی، این نیاد بالا اون بره پایین، اون اصلا بین ما این حرفا نبود. چون برای که انقدر غنی بودیم، انقدر دور برمون برنامه زیاد بود، انقدر مردم بهمون اهمیت میدادن که این عقده و این حالت تو هیچ کسی نبود. حتی الان از قدیمی ها مثل آقای ناصر چشمازر اینا، ما انقدر روابطمون خوبه، یا خدا بیامرز بابک بیار، انقدر روابطمون خوبه از گذشته ها، همش قبطه میخوره. میگم بابا اینا جوانای الان چرا نمیفهمن؟ اینا باید پشت همو بگیرن، اینا پشت همو داشته باشن.
گفتین که این ترانه آدمک رو میخوندین، با همین ترانه‌ای که فریدون فروغی خونده از ترانه سرا لعبت والا؟
نه، اون ترانه مال خودم بود، اصلا لعبت والایی در وی نیست، اینو اشتباها تو چاپ نوشته لعبت والا.
یعنی ترانه هم سروده خودتونه؟
بله، ترانه مال خودمه، آدمک که شعر تو فیلم گذاشته شده، این شعرش هم خودم گفتم. من در اصل وقت همون روز اول جلوی این کارو میگرفتم، اینو تمام اونایی که تو جریان بودن میدونن، خود خانواده آقای فروغی هم میدونن.
این همکاری با فریدون فروغی تا کجا ادامه پیدا کرد؟
ما یه عمری با هم دوست بودیم. خیلی هم من ناراحت شدم با که این اتفاق براش افتاد. نباید این اتفاق میافتاد. این دوستش بخونه، با یه شرکتی هم صحبت کرد، اون شرکت قرار شد که کار ارشادش رو درست کنه. نمیدونم چی شد، مثل که پیشنهادی بهش کردن، اینم یه رقمی به اونا گفت که به مزاق اونا سازگار نبود. البته فروش میرفت، خودش هم میدونین چون یه شرایطی داشت که یه مقدار واهمه داشت، یه مقدار نگران بود، نمیرفت دنبال کارش، ترجیح میداد کسی دیگه بره دنبال کارش. بعد دیگه توی سانسور قرار گرفت و جزو خواننده‌ای بود که نتونست دیگه، مثل مازیار، مثل بقیهشون که دخ کردن و رفتن.
خواهم تو شوی محبوب دلم، چون نرگس من دیوانه من، رویت رخ من، سویت راه من، هستی تو به کاشانه من، پروانه من، پروانه من، بی تو چه کنم دستانه من، آبای تو شو هم نامه من،
گفتگویی بود که من و محمد رضا با تورج شبانخانی انجام دادیم. اما همچنان مهمون دیگه‌ای هم با ما خواهد بود، یکی دیگه از همکارای قدیمی فریدون فروغی،
فرهنگ قاسمی، یکی از ترانه سراهای معروف ایران که ترانه های به یاد ماندنی رو مثل ترانه همزاد از ستار، غربت از اوی
و ترانه های قریه من برای فریدون فروغی و همچنین ترانه گرفتار برای فریدون فروغی و بسیاری ترانه های دیگه، تعداد کارهایی که آقای قاسمی انجام داده با فریدون فروغی خیلی زیاده.
فکر کنم بیشترین کارهای فریدون فروغی مال فرهنگ قاسمی بوده، درسته؟
دقیقاً.
وقتی که دست بای باد حفظ مرغه گرفت پار و شکست، شوق پرواز و نداشت، وقتی که چلچله ها خبر فصل بهار رو می دادن، عشق و باز و نداشت دیگه، آسمون براش فرقی با قفص نداشت، باس پرواز بلند تو پرش حواس نداشت، شوق پرواز توی ابرا سوی جنگل و بدون، دیگه رفته از خیال اون پرنده سبون.
همکاری شما، اصلا آشناییتون با فریدون فروغی چجوری آغاز شد؟ شما کی شروع کرده بودید؟ فریدون فروغی جلوتر از شما شروع کرده بود یا شما؟
فریدون فروغی قبلا که تو کابارها میخوندند و بعد اون 6 و 8 که شروع شد در تلویزیون ایران که داریوش و بقیه آمدند، از اون زمان ما با خواننده ها کار میکردیم، از جمله فریدون فروغی که با آقای تور شبانخانی هم آشنا بود، ما هم با ایشون آشنا بودیم، و محمد شمس آهنگساز و آقای لاچینی رو با هم کار می کردیم. کسی رو می‌خواستیم که کارهایی رو بهش بدیم که خودمون قبولش داشته باشیم، و ایشون واقعا صداش فوق‌العاده بود، ما قبول کردیم و ایشون کار کردیم.
اصلا اولین کاری که شما سرودین برای فریدون فروغی چی بود؟
قفس بود یا گرفتار. وقتی که دستای باد قفس مرغ گرفتار شکست، شوق پرواز نداشت، این رو ساختیم با محمد شمس.
صدایی که آقای فروغی می‌خوند صدای خودش بود یا صدایی بود که به قول معروف اجرا می‌کرد، تیپی بود که اجرا می‌کرد؟
یعنی یه تیپ بود یا صدا؟
صدای خودش بود. ممکنه مثلا داریوش، الان چند نفر هستن میخونن، مثل ابی چند نفر هستن میخونن، ولی اولین صدا مال خودش بوده، از اونم تقلید میکردن، از ایشون هم یه نفر بود اینجا تقلید میکرد که الان هم هست به نام راهین. خب ایشون واقعا یه صدای یگانه ای داشت. خب مشکلات چیزام که داشت، من بهش میگفتم بابا شما بیا این مسائل تو بذار کنار، مسائل حالا گهگاه مثلا از لحاظ احتیاط بهش میگفتم بذار کنار، حیف صدای تو دیگه نمیاد، ممکنه چند دهه بگذره که یک فریدون فروغی دیگری حالا باید کمی صدای این بار اونور پیدا بشه. من الان باز دنبال یه همچی صدایی هستم. کارهایی که میخواستم به ایشون بدم شما اگر پیدا کنید کسی رو من حاضرم کارهایی که ایشون میخواست بخونه بدم به ایشون.
یعنی کارهایی هنوز شما دارید که قرار بود آقای فروغی اجرا کنه؟
چند تاشو ایشون خوند که دیگه اینا نوار و سیدی نشد. یکی رویای گل سرخ بود که روی لتیفی ساخته بودیم در کیش میخوند و یکی هم پرسه بود که روی آهنگ جانی گیتار خلاصه اینها ساخته بودیم.
تا اونجایی که من در جریان هستم فریدون یک آلبوم آماده تقریبا آماده داشت. خب این آلبوم الان کجاست؟
آماده کرده بود ولی خب ولالی دیگه که شاید در جریان باشید اون رو من حتی یک بارم رفتیم با صحبت کردیم نذاشتن. حتی برای حضرت علی هم یک شعر خونده بود که توی همون بود ولی
بلون ترانه معروف منوچهر ابراویز رو خونده بود که دلامون شکسته یا علی که با حالت بلوز اجراش کردیم.
بله
وزارت ارشاد یعنی
بله وزارت ارشاد بود و ما رفتیم یا آقای بود در اونجا. من مسئله گفتم بابا ایشون خب مشکلاتی بود که متاسفانه مطرح کردن. مشکلاتی بود دیگه. خب هر کسی میاد یه سلیقه‌ای داره. اینجا چون متاسفانه سلیقه‌ایه اینجوری شد برنامه.
اتفاقا یه مسئله وجود داره. اگه خاطرتون باشه اوایل انقلاب مجله جوانان امروز نوشته بود که از قول آقای صادق قطب‌زاده که اون موقع مسئولیتی داشتن عنوان کرده بود که چند تا صدای انقلابی هستن. از جمله صدای فریدون فروغی جزء صداهای انقلابی به حساب می اومد.
خب بله احتمالاً اینا بوده دیگه.
فکر می‌کنم که بد نباشه آقای قاسمی برای اینکه یه یادی هم از فریدون بشه به ویژه آخرین کارش چرا نه. شما اگر اون قطعه چرا نه رو ترانش رو به خاطرتون هست.
در جلوی هم نیست.
آقای قاسمی شما چون نوت هم بلدید آهنگ هم بلدید دیگه. اگه لطف کنید با ملودی تیکش رو بخونید برامون.
اینو چون پیچیده اصلا نمیشه ولی این چهار قطعه گلی دخترک چهار قطعه گلی یه تنگوی ماهی داره ماهی کوچولوی قشنگ به دل اون راهی داره دخترک چهار قطعه گلی شاده با ماهی کوچولوش تنهاییشو پر میکنه اون کوچولوی بیقرار تو لحظه های انتظار.
اما لحظه ای رسید لحظه ای پریدن و رها شدن میونه بیم و امید لحظه ای که پنجره بغز دیوارو شکست نقش آسمون سان میونه چشاش نشان مرغ خسته پر کشید و افق روشن دید تو هوای تازه دشت به ستاره ها رسید لحظه ای پاک و بزرگ دل به دریا زد و رفت بوی پرواز بلند تن به صحرا زد و
فرنگ قاسمی ترانه‌سرا خیلی ممنون که با ما بودید.
مهر ماه 1380 پرونده زندگی فریدون فروغی بسته شد.
فریدون فروغی تقریبا حدود 50 سالش بود و متاسفانه
عنوان کردن که بر اثر سکته فریدون فروغی جان خودش رو از دست داده. ولی من هیچ وقت خاطرم نمیره که خیابون امیرآباد به حدی شلوغ شده بود، جمعیت فراوون اومده بودن و جوری که پلیس برای متفرق کردن مردم چراغای خیابون امیرآباد رو
خاموش
کرد و اتفاقا تو اون مراسم یادمه که زنده یاد بابک بیات هم حضور داشت
و شنیدم که اونجا یکی از ترانه‌هاش هم جوونا زمزمه می‌کردن.
من نیازم تو رو هر روز دیدن مال شهریار قنبری. یادتون نره که شما هم با ما تماس بگیرید. ما منتظر تماساتون هستیم.
به آدرس ایمیل ما jawanan@radiofarda.com
و 2042021124114.
برنامه این هفته رو با ترانه تو را من چشم در راهم که ترانهش در حقیقت تلفیقی است از اشعار نو از چند تا از شاعرای معاصر ایرانی،
که این ترانه رو محمد رضا آخرین کار فریدون فروغی که به صورت رسمی پخش شد در فیلمی به اسم دختری به نام تندر که حمید رضا آشتیانی پور ساخته بود با آهنگ فردین خلعتبری.
تو رو من چشم در برفتی سلت کدام قصیده ای ای غزل تو را، برفتی سلت کدام قصیده کدام قصیده دو چار باید بود، دو چار یعنی عاشق و فکر کن که چه تنها، اگر که ماهی کوچک چار ماهی دریای بیکران باشد. Oh,